مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 27 می سال 2010 میلادی. سلام شنونده ارجمند. سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی اولی برنامه مجله شامگاهی در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
سلامی صمیمی مرا نیز قبول کنید. من حرمگل قادر شما را در این ساعتی اولی مجله شامگاهی از استودیوی پراگ همراهی میکنم و ساعت در پایتخت چخ 4 بعد از ظهر است.
چون همیشه در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهمترین این ساعت جهان و تاجیکستان را از همکارمان سید قاسمی قیامپور میشنویم. بفرمایید سید قاسم.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا میخواهد برای اخراج نفت از قهر بحر برای 6 ماه موراتوری اعلان کند. در این باره دفتر رئیس جمهوری امریکا خبر داد و افزود که همه جزئیات این طرح امروز در یک نشست خبری در کاخ سفید ایراد خواهد شد. گفته می شود که موراتوری تا ختم تفتیش سبب های تخریب چاه نفت شرکت بریتیش پترولیوم در قعر خلیج مکزیک ادامه خواهد کرد. در همین حال امروز بریتیش پترولیوم ریختن محلول مخصوص سیمندار به خاطر محکم کردن چاه تخریب شده در قعر خلیج مکزیک را شروع کرده است. تونی هیوارد یکی از شرکت رهبران شرکت گفت ریزش محلول 24 ساعت ادامه خواهد کرد و فقط بعد از آن معلوم خواهد شد که این عمل نتیجه داده است یا نه. متخصصان میگویند که بستن چاه در قعر بحر از این راه باری اول در تاریخ تجربه می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا امروز ضمن سخنرانی در کالیفرنیا در نزد کارمندان شرکت تهیه کننده های طرح استفاده از نیروی آفتاب از مشکل اخراج نفت در چاه تخریب شده در خلیج مکزیک یادآور شد و گفت
As work continues in the next couple of months to complete relief wells, my administration's
در دوام دو ماه آینده که کارهای پر رفع کردن پیامدهای صدمه ادامه خواهد کرد، ما مشورت با عالمان و مهندسان در رابطه با مشکل منبع های الترناتیوی انرژی را فعالتر میکنیم و ما برای قطع اخراج نفت از همه ذخیره های ضروری کار میگیریم.
بر اثر اخراج نفت از چاه تخریب شده شرکت بریتیش پترولیوم مقدار بزرگی نفت خام به آبهای خلیج مکزیک ریخته است. مقامات قرغیزستان از اینترپول یا پلیس بین‌الملل خواستار مساعدت در بازداشت رئیس جمهوری سابق قرمانبیک باقیف شدند. در این باره معاون رئیس حکومت موقت ازمبیک نظروف با خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داد و گفت که این حال مکان بودوباش رئیس جمهوری برکنار شده معلوم نیست و آزاها درباره به ترکیه رفتنش تفتیش می‌شوند. از این بیک نظران گفته است که مکانی بودوباش پسران و برادران رئیس جمهوری سابق نیز تا حال روشن نیست و گفته او حزم زده می شود که آنها در کشورهای ساحل بالتیک و یا در تاجیکستان پناه بردن. مقامات افغانستان خبری هلاکت فرمانده ارشد جنوبیش طالبانی پاکستان را تحقیق میکنند. با نوشته خبرگزاری ها در ولایت مرزی نورستان واقع در شرق افغانستان، مولانا فیض الله که دو سال اخیر به عملیات طالبان در وادی سوات پاکستان رهبری میکرد، اخیرا هم در یک زد و خورد مسلحانه کشته شده است. مقامات پاکستان برای بازداشت مولانا فضل الله $600,000 جایزه اعلان کرده بودند. حضر نمی شد که این فرمانده ارشد طالبان بعد از شروع عملیات گسترده ارتش در وادی سوات در قلمرو افغانستان پناه برده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سران چین و هندوستان بعد از مذاکرات در پکن چند سازش بین دولتی را امضا کردند. درباره نامگویی سازش های امضا شده الحال اطلاعی موجود نیست، اما قبلا خبر داده می شد که رئیس جمهوری خلقی چین هو جینتاو و رئیس جمهوری هند پروتیبها پاتیل مسائل مربوط به رابطه های تجارتی میان دو کشور را بحث و بررسی خواهند کرد. سفر رسمی رئیس جمهوری هندوستان به چین امروز شروع شد و قرار است که 6 روز ادامه یابد. این نخستین سفر رهبری هند به چین در دوام 10 سالی اخیر است. مناسبت میانی هندوستان و چین تقریبا 50 سال بعد از جنگ کوتاه مرزی در سال 1962 سرد باقی میماند. پکین از آن ناراحت است که تبعیت‌های مخالف حکومت در شمال هندوستان مستقر شدند و شرکتی تاجیک ایر باری اول بعد از اعلان استقلال پرواز هواپیماها در خط سیر دوشنبه کیف را شروع میکند. مسئولین این شرکت و خبرگزاری از پلیوس گفتند که نخستین پرواز هواپیمای بوئینگ 737-500 از دوشنبه به فرودگاه بوریسپول کیف امروز ساعت 20:50 دقیقه به وقت محلی صورت میگیرد. از این بعد پرواز از دوشنبه به شهر کیف هر روز پنجشنبه و از کیف به دوشنبه هر روز جمعه دایر خواهد شد. قیمتی چیپتا به یک طرف $360 مقرر شده است. قرار است که به نزدیکی پرواز هواپیما از شهر دوشنبه به شهر سیمفروپول اوکراین هم شروع شود.
تشکر سید قاسم قیامپور همکاری ما بود با خلاصه چندی از اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. شنوندگان عزیز، اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را می توانید در هر وقتی برایتان دسترس از سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا .tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی پنجشنبه 27 می را مستقیما از استودیوهای پراگا و دوشنبه می شنوید. اینجا فرصتی است که برای یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش های نیمه اولی ساعتی برنامه. کمیته ضد انحصاری تاجیکستان شرکت اینوویتد رود سولوشنز خارجی را هشدار داد که از پولچینی در راه ها دست کشد.
سازمانی همکاری های شانخای در دوشنبه وضعیت برابر حقوقی جنسی را بررسی می کنند.
نگرانی سازمانی عفو بین الملل از نقض حقوق انسان و آزادی های دینی در تاجیکستان.
گردی همایی اعتراضی سازمان های جوانی تاجیک در بیشکک در نزد سفارت ازبکستان. یادوار می شویم که صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید و مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی مستقیما از دوشنبه و پراگ پخش می شود. کمیسیون ویژه آژانسی ضد انحصاری دولت تاجیکستان فعالیت شرکت اینوویتد رود سولوشنز در تاجیکستان را در راه پولکی کردن راه دوشنبه چنوک بررسی کرده است. طبق یک امر کمیسیون ویژه از این شرکت تقاضا کرده است که با جمع‌آوری پول در این راه ها خاتمه بدهد و تا زمانی که این شرکت تروفه های راه را بر اساس ویژگی های منطقه و سطح زندگی مردم پایین آورد و این تروفه ها را با آژانسی ضد انحصاری موافقه نکند، حق فعالیت در تاجیکستان را نخواهد داشت. و سفرگل چند قبل نیز یکی در استخامت کنندگانی ورزاب نسبت گرانی نرخ راه کرا به نشان اعتراض جمع آمده بودند و وزارت نقلیات کشور هم وعده داده بود که به این موضوع رسیدگی میکند. و حالا این کمیسیون چی تدابیر را روی دست گرفته است؟
بله هرمگول، با گفته کمیسیون ویژه این شرکت جز جمع‌آوری غیر قانونی پول در این راه باز به کوتاهی های دیگر نیز راه داده است که به قوانین تاجیکستان مغایرت دارند. اطلاعی بیشتر را در رابطه با این ماجرا در گزارش همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه میشنویم.
کمیسیه ویژه آژانس ضد انحصاری دولت تاجیکستان ستانیدن پول برای استفاده راه دوشنبه چناق از مردم از سوی شرکت اینوویتد رود سولوشنز را غیر قانونی دانست و از شرکت اینوویتد رود سولوشنز تقاضا کرد که با جمع‌آوری پول از مردم در این راه خاتمه بدهد و این امر کمیسیون قانونی است و این را باید اجرا کند. امان الله اشوروف رئیس این آژانس و رئیس این کمیسیون در این باره افزود:
شرکت سهامی در بخش خدمت رسانی پولکی روی افتادگار دوشنبه چناب تا به موافقه رسوندن تعریف های خدمت رسانی پولکی و خدمات ضد انحصاری ستاندن پرداخت مبلغ را منع کرده شد.
با گفته امان الله اشوروف، پولکی کردن راه در قانون کنسسیونی دولت تاجیکستان درج نشده است. جناب اشوروف در این باره افزود:
ماده 3 قانون مذکور اساس فعالیت کنسسیونی را معین نموده است. از آن جمله فایده همدیگر انتخاب کنسیسیونران در اساس آزمون و مزایده بیاد اشتراک کند در دیگر و ایکی پیمان می داریم. استفاده برنده باید داند برای چی پول می کرد، برای کدام خدمت رسانی.
در بررسی فعالیت شرکت اینوواتیو رول سولوشنز از سوی کمیسیون ویژه، فاروق کریموف دایرکتور این شرکت در تاجیکستان، سرمحاسب و دیگر مقامات این شرکت حضور داشتند، ولی در مقابل ادعاهای آژانس در مورد فعالیت غیر قانونی پاسخ یا دلیل محکم ارائه نکردند. تنها از کمیسیون خواهش کردند که این موضوع را به دادگاه نکشند و در چارچوب آژانس حل کنند. امان لو اشروف گفت اگر این شرکت به امر آژانس ضد انحصاری بار دیگر اعتبار ندهد، در آن صورت این ماجرا به دادگاه کشیده خواهد شد. این در حالی است که پولکی شدن راه دوشنبه چناق بر اساس همین قانون جمهوری از سوی غلامجان بابایف وزیر سابق رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان به حکومت پیشنهاد و تصویب شده است. به اعتقاد این کمیسیون فعالیت شرکت اینوواتیو رول سولوشنز در تاجیکستان غیر قانونی است. این شرکت در سال 2009 در منطقه آفشار جزیره های ویرجینیا بریتانیا نامنویس شده است و نمایندگان این شرکت در تاجیکستان از دادن اطلاع درباره مؤسسان این شرکت و سهامدارانش خودداری کردند. آژانس ضد انحصاری دولت تاجیکستان نیز درباره این شرکت جدید و تأسیس، مؤسسان و سهامداران آن شرکت اطلاع کافی در دست ندارد و به گفته این کمیسیون این شرکت درباره فعالیت، پول جمع آورده و تعمیر و نگهداری راه، واسطه های فنی خریدش به دولت اطلاع نداده است. به گفته این شرکت آنها با این پول تجهیزات و وسایل فنی خریدند، اما امان الله اشرف ثابت کرد که این همه اساس واقعی ندارد و افزود
رای تیار داد ایرا آوردیم دیگر را یگان معلومات ندارد خدمات گمرک نمیدونم از کجا آوردگین یگان معلومات ندارد یگان دکلراسیون داره نشون میده داره
گذشته از این شرکت برای پرداخت ماهانه 420 نفر کارگرش بیش از 8 میلیون سومانی گویا خرج کرده است، در حالی که در این کارخانه در حال حاضر 120 نفر کار میکند. به زعم این کمیسیون ثابت کرد که در راه به زوری از مردم پول میستانند، ولی رسید یا سند آن را به مردم نمیدهند و نه از همه یخیله پول میگیرند. برای مثال شناس ها به پول باقی چی قدره که میتواند. اما نولا اشروف رئیس آژانس ضد انحصاری دولت تاجیکستان در این بورا چونین اشاری نظر کرد.
ما با داکون است تاجیکستان در شرکتی که زورواری قاطی پول جمع میکنه. تعریفای شما نمیشود. بار دیگر تکرار میکنم. با ریلیف و با جایگیرشوی و با سطح زندگی مردم تاجیکستان مطابقت نمیکند. کجای باکیگوی ما این گپا میگم.
به گفته امان الله اشروف مشکل اصلی در پولکی کردن این راه تروفه های بلند آن است و تا زمانی که این شرکت تروفه های راه پولکی را بر اساس ریلیف و سطح زندگی مردم مطابق نکند و این تروفه ها را آژانس ضد انحصاری تصویب نکند، در آن صورت فعالیت این شرکت در چارچوب قانون تاجیکستان نخواهد بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقاد کمیسیونی ویژه کمیته ضد انحصاری تاجیکستان به فعالیت شرکت اینوواتیو رول سولوشنز، یگانه شرکتی که خارجی که در راه دوشنبه چناق به جمع‌آوری پول مشغول است.
امروز پنجمین نشست رهبران دادگاه‌های عالی کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای در تاجیکستان موضوعاتی مربوط به تأمین برابر حقوقی جنسی در قانونگذاری کشورهای عضو و شیوه‌های قانونی مبارزه با شکنجه را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این همایش با شرکت رهبران دادگاه‌های عالی روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در قرارگاه پوغوز ناحیه ورزاب جریان دارد.
این در حالی است که برخی از رهبران دادگاه‌های عالی این کشورها وجود موارد شکنجه را مانع در رعایت حقوق بشر تلقی کرده و بر ضرورت هماهنگسازی قانونگذاری کشورهای عضو سازمانی همکاری‌های شانگهای در مبارزه با این پدیده نامطلوب تاکید کردند. با این هم سفرگل مسئولان دادگاه‌ها به خصوص مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان آمار رسمی در مورد میزان شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های این کشور را ارائه نمی‌کنند. چرا؟ افزون بر این مکانیزم حقوق مبارزه علیه شکنجه در قانون‌گذاری تاجیکستان چگونه است؟ همکارم خوشحالی همدان در شهر دوشنبه که این موضوع را پیگیری کرده است، در گزارش به این سوال‌ها پاسخ جسته است.
شیوه های قانونی مبارزه علیه شکنجه در حال در نشستی ورزا موردی بررسی قرار گرفت که اکثر رهبران دادگاه های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بر وجود شکنجه و اصول نامشروع آزار افراد مظنون متهم و مجرم در بازداشتگاه ها و زندان ها تاکید دارند. مصابق علیمبکوف رئیس دادگاه عالی قزاقستان در این باره میگوید:
موارد استفاده اصول های نامشروع به هنگام تحقیق پرونده ها وجود دارد و چنین فکت ها در همه جا هست. نمی توان گفت که چنین حالت تنها در قزاقستان به مشاهده می رسد. حتی در اروپا نیز ماموران پلیس از وکالت های خود برای آشکار کردن جنایت از این اصول ها کار می گیرند. اما مهم آن است که دولت در چهارچوب قانون و هم در عملیه از این پدیده جلوگیری می کند.
государство пресекает и законодательным путём и практической деятельности. Вот главная задача.
Вячеслав Лебедев, رئیس دادگاه عالی روسیه. رهبران دادگاه های عالی چین و قرقیزستان نیز نظرات مشابه در مورد مسائل شکنجه بیان کردند. اما شیرعلی رحمان و معاون رئیس دادگاه عالی ازبکستان نخواست با خبرنگاران در این زمینه صحبت کند. این مقام ازبک خواهش نصرت الله عبدالله رئیس دادگاه عالی تاجیکستان را نیز رد کرد و از خبرنگاران دوری جست. این در حالی است که با گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر، ازبکستان از کشورهای به اصطلاح پوشیده در زمینه حقوق بشر محسوب می شود. نصرت الله عبدالله رئیس دادگاه عالی تاجیکستان بهبود بخشیدن به شیوه مبارزه با شکنجه و کاهش دادن آن را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای یک امر ضروری ارزیابی کرد و گفت:
تو اندازه فهمیم که این چیز در کدام دولت های چه رویا کرده می شود، فهمیم تو اندازه که در قانون های دیگر دولت ها این قانون را تکام اندازه عمل می کنند و مرزیدی همه گونه شکنجه ما باید مبارزه باریم، چون که اینا همش از نیروی بنامی برمی آن.
اما این در حالی است که با تاکید لریسا قابیلا و دادرس دادگاه عالی تاجیکستان در قانون جنایی این کشور ماده علاهیده در مورد شکنجه در نظر گرفته نشده است.
У нас в Уголовном кодексе Республики Таджикистан есть статья, которая называется «Истязание». Но самостоятельные статьи, посвященные именно ответственности...
در قانون جنایی تاجیکستان ماده‌ای هست که بدرفتاری نام دارد. اما بند علاهده مربوط جنایت شکنجه وجود ندارد. به این خاطر بهتر می بود که به قانون اصلاحات وارد کرده می شود و جوابگری خاص برای شکنجه در نظر گرفته می شود. اما مؤثرترین راه جلوگیری و مبارزه ضد شکنجه این قبول قانون جدید مرافعه جنایی در تاجیکستان است که باید احترام حقوق شخصیت در همه مرحله های به جوابگری کشیدن شخص رعایت شود.
уважение прав личности должно соблюдаться на всех стадиях уголовного судопроизводства.
این در حالی است که با وجود پیوستن تاجیکستان به کنوانسیون بین المللی مبارزه با شکنجه در سال 1995، این کشور همواره برای وجود موارد شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها از سوی سازمان های بین المللی انتقاد می شود. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان میگویند آمار دقیقی در مورد شکنجه و دیگر شکل‌های بدرفتاری در دست ندارند، اما منابع دولتی قبلا اعلام کرده بودند که طی سال‌های 2006 تا 2008 علیه 117 تن از کارمندان نیازهای انتظامی و بازرسی به اتهام کار گرفتن از شکنجه پرونده جنایی بازگردیده بود و 264 نفر دیگر به جوابگری اداری کشانده شدند. افزون بر این، بیوروی حقوق بشر و رعایت قانون‌ها در تاجیکستان، یک سازمان حامی حقوق انسان، در سال گذشته از ثبت 92 مورد شکنجه مدت 2 سال اخیر خبر داده بود. اما آنچه دقیق است این است که در سال گذشته دادگاه ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان دو کارمند زندان ناحیه یوان را برای شکنجه و آزار جسمانی کار گرفتن به 5 سال محکوم به زندان کرده بود. قرار است ملاقات رهبران دادگاه عالی کشورهای عضو سازمان همکارهای شانگهای روز جمعه با قبول اعلامیه مشترک به پایان برسد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی شیوه های قانونی مبارزه علیه شکنجه در نشست رهبران دادگاه های عالی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای.
همیخل استد ما جنبید یک اکس گیریم؟
من باید روم، وقت ندارم.
عجب اکسی زور بشود، از خنده میمونید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها
می رود.
سازمان عفو بین المللی گزارش سالانه خیش را نشر کرد. این سازمان در گزارش خیش از روسیه، چین و آمریکا دعوت کرد که به دادگاه بین المللی جنایی بپیوندد. این تنها دادگاه مستقل دائمی است که صلاحیت بررسی پرونده های مربوط به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را دارد. عفو بین المللی در گزارش سالانه‌اش که وضع حقوق بشر در جهان نام دارد، سال گذشته را یک سال مهم برای عدالت بین المللی نامید. به خصوص به دلیل صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان عمر حسن البشیر. اما کلاودیو گوردون رهبری موقت این سازمان گفت عدالت در جهان امروز بیشتر ظاهری باقی میماند، چون که اکثری دولت ها خود را از قانون بالا میگذارند.
خبرهای شکنجه و بدرفتاری از طرف کارمندان نهادهای حفظ حقوق از جمله درباره اقرارهای اجباری در 72 ساعت اول بازداشت که بالاترین مهلت بازداشت بدون اعلان عیب نامه است، همانا زیاد بودند آمده است در این گزارش. از سوی دیگر این گزارش حال نشر و به وجود شکنجه در تاجیکستان اشاره میکند که در عین حال شستی دادرس های کشورهای عضو سازمان شانگهای، طوری که قبلا همکار ما خورشید همدم در این باره گزارش داد، در دوشنبه این مسئله را بررسی و به ضرورت تحکیم بخشیدن مبارزه با این ظهورات تاکید میکنند. طاهر قادیروف، یک قاضی دادگاه عالی تاجیکستان، نیز ضمن گزارش خود در این نشست گفته است بررسی ها و مرافعه های دادگاهی وجود شکنجه در تحقیق پرونده ها در تاجیکستان را ثابت کرده است. شرکت کنندگان این نشست به ضرورت هماهنگسازی شیوه مبارزه با شکنجه در کشورهای عضو این سازمان تاکید نمودند. اما دولت نظری، سخنگوی وزارت کارهای تاجیکستان، در رابطه با این گزارش موادهای آورده او را بی‌پایه خوانده است.
اون گزارش عفو بین المللی که درج شده است از نگاه ما با حقیقت اونقدر موافقت نمیکند، زیرا که بعضی حادثه ها یا اینکه ایرادات هایی که در اونجا آورده شده اند نسبت وضع حقوق انسان در تاجیکستان، آزادی دین مثلا، آزادی مطبوعات و غیره، زیادروی ها در آنها با مشاهده می رسد. یعنی که حادثه هایی است که آنها حادثه های جداگانه هستند، در هر کجا شدنش ممکن، لیکن آنها را همچون مثال آورده گفتنی هستند که وضع چنین است. در اینجا مثلا یک مثال آوردگی در باره حکومت که گویا نشوه می کند، همان مواد پولکی شده است. شخصا من همچون نماینده وزارت کارهای خارجی در این بابت گفته بودم که یگان اطلاع برای اطلاعی که هر روز لازم است برای خبرنگاران پولکی نشده است. این گپ سری اطلاعات دیگر میرد، یعنی که در حالتی که بایگانی یگان چیز رو مثلا با تعداد زیاد نشر کرده گیرند یا خبرداری کرده گیرند، و اگر در حالتی که یگان چیزی باشد که شرح علایده خواهد و وقت خواهد و متخصصان را سفر بر کردن در کار باشد، در این حالت این برای خبرنگاران نه، برای اون همه اونهایی که از سرچشمه های حکومتی استفاده برده می توانند، غیر ساختارهای حکومتی می توانند از این امکانیت استفاده برند. یگان نفر ژورنالیست من نمی دانم که برای گرفتن اطلاع با یگان ساختار دولتی مبلغ سپریده باشد.
سازمان عفو بین المللی در بخش آزادی های دینی میگوید که فشار به نمایندگان جنبش میسیونری سنی مذهب جماعت تبلیغ افزایش مییابد. ماه مارس رئیس جمهور رحمان قانون نوی را امضا کرد که از همه اتحادیه های دینی نامنویس دوباره را تا 1 ژانویه سال 2010 طلب نمود. برای ثبت نام شدن عریضه دهنده باید اثبات کند که اتحادیه او در تاجیکستان نه کمتر از 5 سال وجود دارد. به غیر از این تمام مواد نشراتی یا ادبیات وارداتی دارای خاراکتر دینی باید از نظر حکومت گذرد.
همچنین سازمان عفو بین المللی گفته است که در تاجیکستان برای تنقید حکومت به نشریه‌های مستقل و ژورنالیستان همان تعقیب در دادگاه‌های جنایی و شهروندی ادامه دارند. در ماه اکتبر حکومت قرار برآور که بنا به آن ژورنالیستان عهده دارند معلومات، متن قانون‌ها، قرار به یا بیانیه‌های حکومت را به طور خطی درخواست کنند. چنین مواد پولکی شده یک صفحه هم 25 سومانی تقریبا 4.5 دلار آمریکایی نرخ دارد. انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان اظهار داشت که این قرار خلاف تضمین‌های کنستیتوسیونی دسترسی به ممانعت و اطلاع است.
عبدالفتاح واحدوف هماهنگساز برنامه مانیتورینگی نقض حقوق ژورنالیستان در انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید مواردی ذکر شده در این گزارش در رابطه با محدودیت آزادی بیان عین واقعیت تاجیکستان است و از این عوض جناب واحدوف پرسیدیم که چی دلیل دارد که با دلیل‌های این گزارش هماهنگ است.
روزنامه ملت از طرف از جانب وزارت کشاورزی به سود کشیده شدن رسانه روزنامه ملت از جانب تاجیکستان در به سود کشیده شدن روزنامه پایکان و حتی قرار سود امضا شدن در مورد مثلا 300 هزار تومانی جریمه کردن روزنامه برای تحقیر تشکیلات به سود کشیده شدن روزنامه های فرج آزادگان و ازیا پلوس در مورد قضیه فرگی ها معمولا اسفرگی ها میگیم چیزا خان خو از روی همین مساله ها ما به خواصه میایم که واقعا در تاجیکستان نقض حقوق ژورنالیست سون واسطه اخبار عمر رو داده میشد و واقعا این چیزا نقض حقوق هستن. علاوه بر این در امروز در جامعه تاجیکستان در مخصوص از جانب مقامات قدرتی یک چالش مثلا شور آوردن به واسطه اخبار عمر دست نکردن اخبار اهمیت اجتماعی داشته حتی اولترین خبرهایی که مثلا بعض ژورنالیست به یک مانعه به دست بیارد حتی در همین موارد هم خود ژورنالیست پایمال کرده میشن. از این رو فکر میکنم که گزارش سازمان در مورد نقض حقوق ژورنالیستان واسطه اخبار عمر خطا نیست و
همچنین این سازمان میگوید به حکومت تاجیکستان میسر نگشت که مشکل خشونت نسبت زنان را به طور ضروری حل کند و سفرگل از آینی حال بابو نظر و حقوقدان سرشناسی تاجیک و رئیس سازمان اجتماعی دورنما پرسیدم که گزارش افی بین الملل در مورد وضع حقوق زنان بازگوی واقعیت است یا خیر؟
من فکر میکنم که اون چیز جای دارد در تاجیکستان. مثلا در مسئله خشونت نسبت زنها ما خیلی این چیزها را بسیار میبینیم، مشاهده کردیم زنهای زیاد نزد ما میآیند. حتی بینید که سال از سال خودسوزی زنها زیاد شده است از سال گذشته. یعنی که این چی معنی دارد؟ اساسا زن با اختیار خود خودکشی نمیکند، خود را نمیسوزاند و یگان خشونت نسبت وی میشود از طرف شوهر، از طرف یگان نفر اویله و غیره و دیگر راه نمییابد، اون خود را میسوزاند. و البته دولت یک قطار چوربینی ها کرده استوداد، اما من فکر میکنم که این حالا حالی مثلا نیست. دیگر مسئله که به خشونت میارد این البته همون احوال اقتصادی همون اویله ها هست، یعنی که از همون کمبودی هست در اویله جهدی و غیره. دیگر چیزی که بسیار زن ها حتی مراجعت نمی کنند به سودها، چون که یعنی که وقتی که زن رو میزنند میکوبند و خاموش میشیند. همون منتالیتی شرقی ما همین است که باید رو تحمل کنی. یعنی که سببای زیادی هست که همین خشونت رو قانون نبرده ایستاده. حتی ما دیده استودیم که در مکتب ها دخترها خود رو اویزان میکنن، دخترهای جوان جوانان. اینو بر این هم من فکر میکنم که اون حساب ها درست است در مسئله خشونت نسبت زن ها.
تشکر و این حال با بونظر و رئیس سازمان جمعیتی و حقوق شناسی ورزیده بود که درباره گزارش سازمان عفو بین المللی نسبت نقض حقوق زن ها در تاجیکستان نظر میداد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
بله شنوندگان گرامی، توری از این آگاهی اطلاع یافتید. صحیفه خبرنگاری مردمی در انتظار شماست و شما هر هنری نواربرداری و یا عکسگیری دارید با این صحیفه بفرستید و هنر خود را بسنجید. و حالا یک جا با همکارم رحمت کریم دولت در این فرصتی برنامه سری میزنیم به سامانه رادیوی آزادی تا ببینیم که مطالب سامانه تا کجا پسند مهمانان سامانه شده و چی واکنش نظرهایی را به بار آورده است. بفرما رحمت کریم.
مطلب راجع به خلاصه کمیسیون بررسی قانونی و یا غیر قانونی بودن شرکت پولچینی در راه دوشنبه چناق زیر عنوان کمیسیون ویژه میگوید پول جمع کنی در راه قطع شود بیشترین نظرها را دریافت کرده است. عزیز از همبورگ می نویسد برای چی روی راست کسی نمیگوید که این شرکت از آن کیست؟ التماس این را نشر کنید. تا کی خاموش هستید؟ در پاسخ شهروند از دوشنبه می نویسد: آفرین برادر، من به فکرت راضی هستم، حق گپ را گفتید، باید حق خود را طلب کنیم. صاحب خواننده دیگری سامانه آزادی از دوشنبه می نویسد: چرا از بریتانیا استفاده برای چین پول جمع می کنند؟ یا عقل خود چینی ها برای فریب مردم نمی رسد؟ اگر چین با هدف غارت مردم تاجیک این قرض را می داد و این راه را می ساخت، کیها خود تدبیر برای جمع آوری پول می یافت؟ ناصر از تاجیکستان می نویسد: این کشوری تاجیکان تا همین درجه به در و دروازه بوده است که یک شرکتی ناانیق و گمنام آمده راهی با پول قرض ساخته شده را پورا به عهده می گرفته است. گمان است که این شرکت قرض را برگرداند. سعدی از دوشنبه می نویسد: مثلا در ازبکستان حکومت به یگان کارخانه آفشاری سازشنامه امضا نمی کند و این کارخانه های آفشاری در حدود این دولت تماما فعالیتشان بسته شده است. در ما باشد کارخانه های آفشاری به حکومت سازشنامه بسته فعالیت کرده استادند. نمی دانم برای چی. ممکن این آفشاری کدامی از رهبران باشد. و مطلب دیگری که نظرهای بیشتر جلب کرده است، تظاهرات یا اعتراض دانشجویان و برخی از تاجیکان مقیم بیشکک در نزد سفارت ازبکستان در پایتخت قرقیزستان بوده است. عبدالرحمن از کولوب می نویسد: آفرین برادران، مینت داریم که شما در فکر ما هستید، خدا قوتتان دهد. مهاجر بچه از مسکو می نویسد: آفرین بچه ها، من همین را گفتنیم که تاجیکان مقیم فدراسیای روسیه یا اینکه جمعیت های تاجیکان در روسیه از زنبروغ های بهاری دیده بسیارترند، لیکن از چنین اعتراض ها خودداری میکنند. کم نظیر از همدان می نویسد: در قرقیزستان عین زمان میتینگ دایر نمودن کاری آسان است، تاجیکان باشند این شانس را از دست ندادند. احسن تاجیکی من. فریدون از دوشنبه می نویسد: شبه آور می نماید این میتینگ چیان، در پلاکت هایشان هیچی نوشتگی نیست، که بوتو عروساشون را انتظارند. در
تشکر رحمت کریمی دولت بود، مسئولی بخشی سامونه رادیو آزادی نقطه آرگ با خلاصه نامه های آخری خوانندگان. شنوندگان گرامی، اگر شما نیز درباره برنامه های ما نظر دارید، حتما به ما نویسید و اینجا فرصت است که یک ترانه شنویم و بعدم برنامه را ادامه می دهیم.
یاد روی تو دارم عشق من، کجایی؟ ای رفت از رویای من، امروز در کجایی؟ یاد روی تو دارم عشق من، کجایی؟ ای رفت از رویای من، امروز در کجایی؟ دعایم کن که در کوی تو مردم، دو چشمی چاد از سوی تو مردم، زی تو بوی وفای هم نیامد، در ایغا من که با بوی تو مردم. یاد روی تو دارم عشق من، کجایی؟ رفت از رویای من، امروز در کجایی؟ من بموده آم بودی و رفتی، زبان و دل جدا بودی و رفتی، خدا گفتم خدا، گفتم که برگرد تو، اما به خدا.
خب تا
ترانه هم بود که شنیدیم با هم و یادآور میشیم که شما شنونده مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از در امواج رادیوی آزادی از پراگ و دوشنبه پخش می شود. شما رو در این ساعتی برنامه من سفرگل عالمی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه و همکارم حرمگل قادر از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت چخ همراهی می کنیم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش های نیمه دومی ساعتی مجله شامگاهی.
نشر استراتیجی نوی ماموریت بارک اوباما در مسائل امنیتی ملی.
حامیان حقوق بشر در کشورهای گوناگون عالم دست به گرسنه‌نشینی زدند.
بزرگترین سامانه فیسبوک سیاستش را بازنگری می کند.
یک عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با آدم فروشی متهم می شود. این اتهام است و یا حقیقت؟
جشنواره تئاترهای کسبی در سوخت. برنامه های مجله شانگوهی رادیوی آزادی ادامه دارد. در آغاز یک موضوع بین المللی، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما تصمیم گرفته سیاست نوی امنیتی ملی این کشور را معرفی کند. در این سند رئیس جمهور آمریکا راه های تامین امنیتی آمریکا در دوره معاصر را آشکار میکند که سیاست امنیتی پرزیدنت پیشتره آمریکا جورج بوش فرق خواهد داشت. باراک اوباما نه به حل نظامی مشکلات بلکه به دریافت حل سیاسی و دیپلماتی نزاها برتری داده است. در این باره همکارمون میرزا سلیمپور تفصیلاتی بیشتر دارد.
هر ماموریتی که در آمریکا روی کار می‌آید مکلف است استراتژی نوی امنیت ملی را معرفی کند. استراتژی باراک اوباما بیشتر روی همکاری بین المللی در امر تامین امنیت تاکید می‌کند تا با تکیه تنها به استفاده نیروی نظامی. اوباما برخی از نکات مهم استراتژیش را هنوز روز 22 می اعلان کرد که همکاری بسیار جانبه را به اقدامات یک جانبه برتری داده به تقویه ائتلاف های نظامی دریافت شریکان جدید و تشویق حقوق بشر تاکید می کند. با اشاره به ناکامی تلاش های ماموریت رئیس جمهوری قبلی آمریکا جورج بوش که به اقدامات یک جانبه و جنگ های پیشگیرانه برتری می داد، اوباما گفت که خروج از مجرای همکاری برای آمریکا سود نآورد. اما با وجود تمایل به سوی تکیه نظر به گذشته زیادتر به سیاست نرم، دکترین ماموریت باراک اوباما نیز در قبال تهدیدهای ناشی از تروریسم و گروه های تروریستی آشتی ناپذیر باقی می ماند. این نکته در سخنرانی اخیر جان برینان معاون مشاور امنیت ملی در امور مبارزه با تروریسم و امنیت داخلی در واشنگتن برملا مشاهده می شد. جان برینان گفت آمریکا در حال جنگ با القاعده و متحدین این شبکه تروریستی قرار دارد و خطر تندگرایی القاعده را در هر کجای جهان که تمرین و فعالیت می کند، چی در افغانستان و پاکستان، چی یمن و سومالی و هر کجای دیگر تعقیب و تخریب خواهد کرد. برینان گفت که آمریکا دشمنان خود را جهادی یا اسلامی نمی‌شناسد، چون که جهاد جنگ مقدس است که از فرموده های اسلام برمی‌آید. And there is nothing holy
or legitimate or Islamic. اما کشتن مرد و زن و اطفال بیگناه یگان چیزی مقدس یا مشروع ندارد. در اصل چنین تعبیر کردن دشمنان ما عملاً نتیجه برعکس خواهد داد. این با فایده احساسی بردروغ بازی میکند که گویا آنها رهبران مذهبی باشند که از ارزش‌های مقدس دفاع میکنند. در عمل آنها بجز از قاتلان، از جمله قاتلان هزاران مسلمانان، کسی دیگری نیستند. Including the murder of
thousands upon thousands of Muslims. افزون بر این، افزود جان برینان، با واژه های مذهبی بر رشته تصویر در آوردن این دشمن، مایه باورهای نیز دروغین خواهد شد که گویا آمریکا با صورت در حال جنگ با جهان اسلام قرار داشته باشد. مشاور اوباما گفت واقعیت این است که اسلام در برابر مذاهب دیگر نیز یک بخش آمریکاست و این کشور هیچگاه در حال جنگ با اسلام قرار نداشت، ندارد و نخواهد داشت. استراتژی نوی امنیت ملی آمریکا همین طور برای نخستین بار با تروریسم برخواسته از داخل خود این کشور نیز برمیگردد که به نظر محافل از تیراندازی خونین سال گذشته در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تکساس که 13 کشته به جا گذاشت و تلاش ناکام بمبگذاری روز 1 می سال روان در تایم اسکوئر میدان مرکزی شهر نیویورک برمیخیزد. جان برینان به این پهلوی موضوع تاکید کرد که شماری هرچی بیشتر آمریکایی‌ها به دام عقاید افراطی می‌افتند. او همچنین گفت که استراتژی جدید اوباما با ارزش‌های سنتی آمریکا تکیه می‌زند. Respect for universal values at home
and around the world defines who we are. احترام به ارزش‌های عمومی در داخل و در سرتاسر جهان معین می‌کند که ما کی هستیم و برای ما چی عزیز و محترم است. و یک نظام بین المللی که صلح و امنیت و امکانات را توسط همکاری‌های قوی‌تر فراهم بیاورد تنها راهی است که امکان رسیدگی با چالش‌های بین المللی را برای ما مهیا خواهد ساخت. این استراتژی راه دقیق پیشبرد این اهداف و بنیاد جهانی را که ما می‌خواهیم نشان می‌دهد.
اما در حالی که منتقدان از سمت چپ براک اوباما را به آن عیبدار میکنند که از دکترین جنگ‌های پیشگیرانه جورج بوش چندان دور نرفته است، مخالفین او از جناح راست جمهوری خواه تاکید استراتژی جدید امنیت ملی بر راه‌های دیپلماتیک و رشد را علامت ضعف اوباما در مسائل دفاعی میخوانند. با این حال استراتژی نوی کاخ سفید اقتصاد را هم یک سرچشمه قدرت آمریکا نامیده و برای بار اول اعمار یک اقتصاد سالم در این کشور را نیز در ردیف مسائل عمده مورد ملاحظات امنیتی جای داده است.
معرفی استراتژی نوی تامین امنیتی ملی آمریکا. حامیان حقوق بشر در کشورهای گوناگون عالم به خاطر پشتیبانی از مجید توکلی، یک دانشجوی بازداشت شده ایرانی، دست به گروسنه‌نشینی زدند. مجید توکلی ماهی انور سال روان با چند اتهام از جمله تحقیر رئیس جمهور و ترغیبات علیه حکومت به 8.5 سال زندان محکوم شده بود. اوایل این هفته او به نشان اعتراض برای انتقال یافتنش به حجره انفرادی محبس از آب و غذا دست برداشت.
پخش اطلاع درباره گروسنه‌نشینی مجید توکلی که روز 23 می شروع شده است، فعالان حقوق بشر را به چند اقدام از جمله پشتیبانی از طریق اینترنت و گروسنه‌نشینی عمومی به خاطر رهایی او از محبس تحریک داد. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان سعید قاسمی قیامپور می شنویم.
مجید توکلی ماه دکبر سال گذشته بعد از آن بازداشت شده بود که در یک گردی همایی دانشجویان دانشگاه از مشکلات جامعه ایران حرف زد. این هفته او علیه انتقال یافتنش به حجره انفرادی زندان گروسنه‌نشینی را شروع کرده است. علی برادر توکلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت اخیراً محبوسان درباره بد شدن وضع صحت مجید بر اثر گروسنه‌نشینی به خانواده آنها خبر دادند. با گفته آنها صدای سلفه پیوسته و طولانی مجید را شنیدند. علی میگوید که برادرش به مریضی راه‌های نفس مبتلا است. مجید توکلی در نمایش اعتراضی در کنار دانشگاه امیرکبیر شهر تهران نظام اسلامی ایران را در نقض حقوق بشر و دشمنی با دموکراسی عیبدار کرده بود. به نوشته خبرگزاری ها او بعد از بازداشت مورد لطوکوبی شدید قرار گرفت. به دنبال این خبرگزاری فارس با خاطر بدنام ساختن توکلی عکس او را در پیراهن زنانه نشر کرد. اما این عمل غیر انتظار باعث تنظیم یک معرکه بین المللی پشتیبانی از توکلی گردید. مجید توکلی ماه ینوری سال روان با چند اتهام از جمله تحقیر رئیس جمهور و ترغیبات علیه حکومت به 8.5 سال زندان محکوم شد. پخش اطلاع درباره گروسنه‌نشینی مجید توکلی که روز 23 می شروع شده است، فعالان حقوق بشر در کشورهای گوناگون عالم را به شروع معرکه گروسنه‌نشینی عمومی به خاطر رهایی او از محبس تحریک داد. گروسنه‌نشینی عمومی روز 26 می آغاز یافت. میانی آنهایی که دست به این اقدام زدند، اصل اخوان، دانشجوی ایرانی مقیم شهر ملبورن نیز هست. خانم اخوان امیدوار است که این معرکه فشار را بالای مقامات ایران برای رهایی توکلی از محبس افزایش خواهد داد.
خیلی کلا من که خارج از کشور هستم و حالا بخوام احتساب قضا بکنم، میدونم که هیچ وقت نمیشه مقایسه کرد با اینکه حالا مجید توکلی یا حسین بابک خرمیان، حسین رونقی، اینها توی زندان دارن کار میکنن و واقعا اینا غیر قابل مقایسن، ولی به خاطر نشون دادن حمایت و اینکه بالاخره یه دلگرمی باشه برای خودشون و خانواده هاشون که تنها نیستن.
حامیان حقوق بشر ایران همچنین در صفحه های خود در فیسبوک نوشته ما همه مجیدیم را با عکس توکلی و عکس خود جای دادن. علی برادر توکلی میگوید که مادرش هم بعد از شنیدن گروسنه‌نشینی مجید از آب و غذا دست برداشته است. او نیز امیدوار است که گروسنه‌نشینی عمومی به رهایی پسرش از محبس مساعدت خواهد کرد. علی میافزاید
خلال چات داخل ما نتونیم خیلی از اقشار و جوان ما نتونه کاری انجام بده، ولی قطعا بیرون میتونن تلاش کنن، چون واقعا این چیزیه که امروز مردم ما میتونن به فریاد همدیگه برسیم، وگرنه اگه کسی خودمون الان به فکر همدیگه نباشیم قطعا کسی نمیتونه فکر ما باشه.
اخیرا گروهی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با پخش یک اظهارات مسئولیت زیان به وضع صحت مجید توکلی را بر دوش رهبر مذهبی کشور آیت الله خامنه ای واگذاشتند. با گفته آنها فشار بالای توکلی در محبس و انتقال او به حجره انفرادی واکنش به سرپیچی محبوس از اعتراف محمود احمدی نژاد همچون رئیس جمهور ایران است. اصل خوان که توکلی را هنگام زمان زندگیش در ایران خوب می شناخت می گوید مجید برای پای فشاری در موقع خود پشتیبانی از حقوق بشر و دموکراتیا قبل از بازداشتش در ماه ینور دوباره دیگر هم به مدت کوتاه زندانی شده بود.
به راهش ادامه داده و راهی هم که مجید توکلی توش هست راهیه که برای مردم ایران و برای آزادی و یه سری خواسته های اولیه هر انسانی تو هر جامعه هست و من میتونم قسم بخورم بر انسانیت مجید توکلی.
ماهی مرد مجید توکلی از سوی سازمان غیر حکومتی نیازمندی انسان مقرر در شهر پراگ برای دفاع از حقوق بشر دموکراتیا و حل مسالمت آمیز نزاهای سیاسی با جایزه به نام هما هامینی مشرف شده بود.
گروستانشینی حامیان حقوق بشر در کشورهای گوناگون عالم به خاطر پشتیبانی از مجید توکلی یک دانشجوی بازداشت شده ایرانی.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دارینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی، بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزم رو پر کرده.
ادامه مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی موضوع ها رو از سطح بین المللی ادامه می دهیم. فیسبوک بزرگترین سامانه اجتماعی در شبکه جهانی اینترنت در صدد بازنگری سیاست نظارتش بر اصل دخل ناپذیری معلومات خصوصی شده است. این تصمیم در پس منظر انتقادات است که این سامانه اجتماعی را به نقض اعتماد کاربران عیب دار میکنند. اصلی که فیسبوک محض توسط ارج گذاری با اون به بزرگترین سامانه اجتماعی در اینترنت تبدیل یافته است.
قرار فیسبوک جهت بازنگری اصل دخالت ناپذیری معلومات خصوصی را که باید طی چند روز آینده اعلان شود، هم کاربران علاهیده، هم قانونگذاران آمریکا و هم اتحادیه اروپا به بادی انتقاد کشیده اند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارشی که همکاری ما میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
فیسبوک بزرگترین سامانه اجتماعی در شبکه جهانی اینترنت در پاسخ به فشارهای بالایش اعمال شده اعلان کرد که به منظور حفظ بهتری اطلاعات که میان نزدیک 500 میلیون کاربر این شبکه تبادل می شود، سیاست حفظ دخل ناپذیری معلومات کاربرانش را بازبینی خواهد کرد. این تصمیم در چند ماه اخیر در پس منظر نگرانی های پیش آمد که میگویند فیسبوک با تاجران و همین طور با جنایتکاران اینترنتی امکان می دهد اطلاعات موجود در این سامانه را بدون در جریان گذاشتن کاربران به سود خود استفاده برند. موج انتقادها از فیسبوک ماه دکبر و زمانی برخاست که این شرکت مقرش در کالیفرنیا آمریکا ظاهراً به منظور دریافت فایده بیشتر با تغییر قاعده های استفاده از اطلاعات در اختیار داشتهش آغاز کرد. مارک سوکربرگ مدیر عامل فیسبوک میگوید:
The number one thing we've heard is that there just needs to be simpler ways to control your information.
مسئله رقم اول ضرورت استفاده از راه‌های عادی‌تر نظارت اطلاعات شماست. ما به این راضییم و به منظور رسیدگی به موضوع ما یک مقام ناظر را تأسیس دادیم که شما می توانید از خدمتش استفاده برید و آن تمام معلوماتی را که شما در فیسبوک می گذارید نظارت خواهد کرد.
Master switch to control all of your content at once.
با این حال کاربران از آن شکایت دارند که نظام کنونی کار فیسبوک معلومات خصوصی نشر شده در این شبکه را به صورت خودکار در اختیار شرکت‌های تجاری و تبلیغاتی و سایر کاربران اینترنت می‌گذارد. به خاطر جلوگیری از دسترسی افراد و شرکت‌های بیگانه به حلقه دوستان خود، کاربر فیسبوک فعلا مجبور است مهارت زیادی فنی به کار برد که بیرون از حد توانی اکثر آنهاست. عملا در حال حاضر کاربران فیسبوک باید به این شرکت دستوری مخصوص دهند که دسترسی به معلومات نشر کرده آنها را مسدود کند، ولی برای این باید مراحل پیچیده و طولانی را طی کرد. سابرینا دریسفیلد یک مشتری دائمی فیسبوک در اروپا میگوید نظام فعلی کار چنان پیچیده است که کاربر را نسبت به محفوظ بودن معلومات نشر کرده اش چندان مطمئن ساخته نمیتواند.
I try to close as much of my information as I can.
من تا جایی که می توانم تلاش می کنم اطلاعاتم را حد الامکان زیادتر بسته نگاه دارم، اما به نظر من در واقع سخت است فهمیدن که کدام معلومات حفظ شده است و کدامش نه. من از این زیاد خوش و راضی نیستم.
مارگو سیلور یک کاربری فیسبوک در نیویورک نیز میگوید احساس میکند که در مورد گذاشتن کدام عکس یا معلومات در صفحه خصوصی اش در فیسبوک باید از احتیاط تمام کار بگیرد، چون که به حفظ این معلومات خصوصی زیاد مطمئن نیست.
I've been hearing a lot about it, how, you know, all our information is open to the public.
من در این باره زیاد شنیدم که تمام معلومات ما چگونه برای مردم باز است. من در صحیفه هم چیزی زیادی نمیگذارم و از این رو خیلی سخت نگران نیستم. اما فکر میکنم که این مایه نگرانی هست و این مسئله است که باید رسیدگی شود، چون که نشر معلومات به معنی نیست که هر کس بتواند آن را باز کند.
مدیر عامل شرکت فیسبوک مارک زوکربرگ گفت نظام بازبینی شده حفظ اطلاعات این شبکه اجتماعی تا چند هفته آینده معرفی خواهد شد. البته هنوز روشن نیست که این اصلاحاتی که شرکت داوطلبانه روی دست میگیرد تا کجا قادر به حفظ کامل معلومات خصوصی کاربرانش خواهد شد، اما برخی از این اقدام استقبال میکنند. لانس اولانوف سردبیر مجله پی سی میگزین:
These were big and necessary changes. Facebook had to do something.
این یک تغییر بزرگ و ضروری است. فیسبوک باید با این کار میکرد. آنها فرصت زیادی را برای شنیدن نظر کاربران مصرف کرده اعتراف میکنند که به اشتباه های زیادی راه دادند.
فیسبوک شرکت خصوصی است که همگی 6 سال پیش از سوی مارک زوکربرگ تأسیس یافته معلومات مالیش را باز نمی کند. اما تحلیلگران درآمد این شرکت در سال گذشته را از 500 تا 650 میلیون دلار تخمین می زنند که اساساً از حساب تبلیغ و معلومات خصوصی نشر شده در این بزرگترین شبکه اجتماعی اینترنت به دست آمده است. شبکه‌ای که در بازار سامانه‌های اجتماعی از همه رقیبان خود با شمول توییتر، مویمیر، میرتسن و امثال آنها پیش گذشته، طی همگی 6 سال وجود الکی تا نیم میلیارد نفر را در سراسری سیاره در زیر چتر خود گرد آورده است. 2012 تن از این میان دوستانی بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستند که نیز سال گذشته در فیسبوک تورنمای ویژه‌اش را باز کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
و دوستانی همیشه جاویدان بمانید. در انتهای بخش اول مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی گزارش ها را از تاجیکستان ادامه می دهیم. مقامات انتظامی کلاب عبدالفتاح عبدالخالقوف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه واسه را در کوشش فروختن یک دختر 16 ساله گمانبر می دانند. دولت نجمیدینوف سردار شعبه مبارزه بر ضد جنایت های متشکل در منطقه کلاب میگوید ماه قبل عبدالخالقوف با همراهی یک عضو دیگر این حزب تلاش کردند تا یک دختر نابالغ ساکن این شهر را از مادرش خریداری نموده به روسیه انتقال دهند.
حرمگل، آیا مقامات منظورم نهادهای انتظامی است برای اثبات این اتهام دلیل یافتند و این دختر با چقدر مبلغ فروخته شده است و یا مقصد آنها واقعا هم خانه‌دارکنی دختر بوده است و این قلینگ به حساب می رود؟ چون در سنت تاجیکان قلینگ هست دیگر.
ولی این چیز در سنت خانواده‌داری، یعنی که اویلا برپاکنی تاجیکستان واقعا هست سفرگل. ولی مقامات گفتن که برای خریداری این دختر عبدالخالقوف با مادری دختر 500 دلار آمریکایی پرداخت کرده است. و پاسخ به دیگر سوالی مطرح کرده شما رو همکارمون مومین احمدی در منطقه کلاب در گزارشش توضیح می‌دهد.
مقامات انتظامی کلاب عبدالفتاح عبدالخالقوف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه واسه را در کوشش فروختن یک دختر 16 ساله گمانبر می‌دانند. دولت نجم‌الدینوف سردار شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل در منطقه کلاب میگوید ماه قبل عبدالخالقوف با همراهی یک عضو دیگر این حزب تلاش کردند تا یک دختر نابالغ ساکن این شهر را از مادرش خریداری نموده بر روسیه انتقال دهند. به گفته او برای خریداری این دختر عبدالخالقوف با مادر دختر 500 دلار آمریکایی پرداخت کرده است. جناب نجم‌الدینوف میگوید همچون دلیل از عبدالخالقوف شناسنامه دختر و چیپته هواپیمای سمت دوشنبه اکاترینبورگ که همان شب باید پرواز میکردند دریافت شده است و حالا با ماده آدم فروشی در پراکراتوری منطقه پرونده باز شده است.
در نتیجه ما اونها را از نوای کلوب دهه چوک تیمور از خانه عبدالرزاقوف عبدالخالقوف عبدالفتاح عبدالرزاقوف دستگیر کردیم. در نتیجه دستگیر کردن دلیلوی شایی از عبدالخالق و عبدالفتاح پاسپورت دخترک همه سبزه و پروینه و بیلیت سمالیوتش که باید همون شب از شهر دوشنبه پریده به شهر مسکو و به شهر کترینبورگ می رفت دستگیر کرده گرفته آوردیم. نسبت اینو پرورده جنایتی با ماده 130 پریم 1 قسم دی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در پرکراتور منطقه کلوب کار جنایتی آغاز کرده شده است، تفتیشات ادامه دارد.
عبدالفتاح عبدالخالقف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نوحیه واسعه اتهامات علیه خود را رد میکند و میگوید این دختر با او خیش و تباری دارد و آنها تنها با مقصد از راه بد برگردانیدن این دختر با نیت نیک تصمیم داشتند تا او را به بهار نام یک مسلمان در روسیه که از همسر نخستینش فرزنددار نشده است به شوهر بدهند. به قول او مادر و دختر به این کار راضی بودند و در این کار هیچ دلیل برای گناهکار کردن آنها وجود ندارد. جناب عبدالخالقف میگوید مقصدشان بنیاد کردن آیله بود نه چیزی دیگر و پولی به مادر دختر داده شده همچون مهر و همچون کمک بود.
ما هم خیلی همه مسئلات کردیم و در وقتی که ما مسئلات کردیم روزی 15 هم به یکون خبر و خانه ما همون کارمنده همه شعبه شهر کلوب زده در آمدن و ما را دروازه را که زدن ما در راهوی کردیم ما گفتیم چی رفت دیگه به یکون چی داده در خونه ما در آمدن و چی رفت در خونه تریه گفته که حالان که این کار تولی نشیده بود با خونه ما بود سه سودکه ما را به یکون چی محکم کردن که دیگه ما یکون مقصدی خرید فروش نداشتیم، مقصد ما فقط برپا کردن اویل بود.
اما دولت نجمی دینف میگوید دلیل و ارقام زیاد موجود است که این افراد در آدم فروشی دست دارند. به گفته او در نتیجه کفتکو اونها دقیق کردند که قبلا دختر دیگر این خاندان نیز به مرد با تخلص شیخ در قزاقستان با مبلغ $200 آمریکایی فروخته شده است. حالی حاضر دختر دوم این خاندان از قزاقستان برگردانیده شده است. نجمی دینف میگوید
در قزاقستان و یک شیخ گفتنی آدم بوده است اما کسی زن دین بوده است و به گفته امیر اختره گویا که تاجیک باشه و شهروند تاجیکستان عینویه نو باشه. همتکل به گفته امیر اختره چند سر سال شدگی ازی در خیلی مملکت این قزاقستان دادی زندگی میکنه، زن داره در اوجه و کس خودش نه تا فرزند داره. این کسی زن دین گرفته در یک خونه قطعی همون زنش زندگی میکنه.
توجی ولیه و مادر این دو دختر میگوید زندگی خیلی مشکل دارد و محض چون این زندگی او را برای بچونی شوه به شوهر دادن دخترانش روزی کرده است.
ظلم نمیرسه شرایط به زیبا نه با طلبات یوزیره ما جواب دادن نمیتونم اون دختر پشوک در کره ولا سر لباس در کره 33 سال مش از زندگی میکنم قطعا مردک 28 سالش در ترما گذشته. من همین خودم کار میکنم و بورچستان بو میرم کوپه مردم زنونی مردم پزما برنامه خیل گودا دختر بچه‌ام ما کلون کردم ندارم بودجتی که من مثل ایدایم و ببرم ایدا با او رو رفتن خوب نیست به مرا.
اما مقامات انتظامی با دلیل بدون قید دولتی صورت گرفتن چنین عمل رو همچون فروش انسان به قید گرفتند. طبق اطلاع رسمی تا 20 سال اخیر برای اولین بار است که سه حالت فروش انسان به خارج کشور را در منطقه کلوب ثبت میکنند. دولت نجمی دین سردار شعبه مبارزه ضد جنایات متشکل در منطقه کلوب میگوید یک تن از دختر قاچاق شده را به تازگی از دبی بر گردانیدند و حالی حاضر افراد دیگری که در فروختن آن دست داشتند در پایگرد قرار دارند. در همین حال محبوبه شریفوا رهبری تشکیلات جمعیتی میرم که تای چند سالی اخیر در سمت پیشگیری قاچاق انسان میانی اهالی ترغیبات میبرد گفت واقعا در بیشتر موارد دختران رو کاری خوب وعده داده به خارج کشور میبرند ولی در اصل آنها به کارهای فحش جلب میشوند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
گمانبری یک عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در واسه در دست داشتن با قاچاق یک دختر جوان. و شنوندگان گرامی با همین مطلب رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی ای پنجشنبه 27 می. من خرمگل قادر از پراگ و همکارم سفر گلالمی از دوشنبه تا این لحظه در خدمت شما بودیم و بعد یک ساعت دیگر بار به خدمتتان برخواهیم گشت.
برنامه های مجله شانگاهی بعد تقدیم یک پاراترانه با نشر تازه خبرها، برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز موزیک ادامه می‌یابند.
سرای وقتی دیم در بدر دردی سرای وقتی دویم ره گذرای چرا در بدرم آ گفتم بیروان پیش فلک گریه کنامه آ گفتم بیروان پیش فلک گریه کنامه ای روزی ازت نویشته بودی با قلم ای روزی ازت نویشته بودی با قلم او با وقتی اولا
رادیوی آزاد.